بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سلام و عرض ادب دارم خدمت حضار محترم. در دو جلسه گذشته که وارد مرحله آشنایی علم بلاغت میشیم، جایگاه این مرحله رو و جایگاه کتاب لمحات من البلاغه رو توضیح دادیم و همچنین چیستی و ماهیت علوم بلاغی رو تبیین کردیم. علوم بلاغی عبارت شدند از معانی و بیان و بدی با اون مثالی که عرض شد. بنابراین به این سه علم معانی، بیان و بدی کلن علوم بلاغی اطلاق میشه. وقتی گفته میشه علوم بلاغت، علوم بلاغی، منظور این سه تا علم هستند. البته برخی از علما علم بیان هم به این سه تا اطلاق کردند، اسم گذاری کردند. برخی دیگر بدی اسم گذاری کردند، یعنی به این سه تا گفتن علم بدی، برخی گفتن علم بیان. حالا ما با اینا کاری نداریم. فعلا وقتی گفته میشه علوم بلاغت یعنی معانی، بیان و بدی با اون توضیحاتی که عرض شد. یک نکته ای قابل توجه هست که برخی از علما علم بدی رو علم مستقلی نمیدونن و در ضمن معانی و بیان مطرح میکنن، ولی واقع مطلب اینه که علم بدی هم یک علم مستقلی هست، موضوع جداگانه ای داره که انشاءالله در محل خودش خواهد آمد. خب اگر حالا بخوایم یک وجه افتراق و اشتراک بین این سه تا علم بیان بکنیم، باید بگیم وجه افتراق این سه علم همونیه که در جلسه گذشته عرض شد که دوباره اشاره میکنم. علم معانی برای فهم اغراض متکلم از کلمه و کلامه، یعنی ویژگی های ثانویه، چرا این کلمه مقدم آمده، چرا با الف و لام آمده، چرا مقید شده و این چراهای مختلف که مربوط میشه به غرض متکلم، در علم معانی بحث میشه. در علم بیان نحوه تعبیرها و انواع تعبیر از یک معنا، یه معنا رو ما به چند روش و مدل میتونیم ارائه بدیم. گاهی با تشبیه بیان میکنیم، گاهی یک تعبیر مجازی میاریم، گاهی با واسطه تعبیر کنایی میاریم، گاهی با واسطه ها رو زیاد میکنیم و از این قبیل تعابیر و زاویه دیدها. یعنی وقتی که ما از زوایای گوناگونی به یک مطلب نگاه میکنیم، این رو در علم بیان یاد میگیریم. علم بدی هم به زیبایی شناسی میپردازه. از چه جملات و کلمات زیبایی میتونیم استفاده کنیم؟ چگونه میتوانیم کلاممون رو زیبا بکنیم؟ چه زیبایی های لفظی و چه زیبایی های معنایی؟ وجه اشتراک این سه علم هم اینه که همشون مربوط میشن به خصوصیات ثانویه کلمه و کلام. اون معنا و لایه اولیه کلمه و کلام در لغت، صرف و نحو بحث میشه. لایه دوم یا بگید سطح دوم، اون ویژگی های ثانویه کلمه و کلام در این سه تا بحث میشه. یعنی ما بعد از این که از سلامت واژه، از سلامت کلام اطمینان پیدا کردیم، حالا نوبت میرسه به معانی و بیان و بدی. پس حالا اگه بخوایم رابطه علوم بلاغی رو با علوم لغت و صرف و نحو بیان بکنیم، باید اینجوری بگیم: سه علم اول یعنی لغت، صرف و نحو مربوط میشه به سلامت واژه، سلامت کلام، که ما غلط صحبت نکنیم. به لحاظ استانداردهای اولیه این کلمه رو ما میتونیم در کلام استفاده بکنیم، از این نوع کلام میتونیم استفاده بکنیم، دستور زبانمون صحیحه، این واژه درسته، این واژه رو درست به کار بردیم. بحث از صحت و درستی کلمه و کلامه. این در لغت و صرف و نحو بیان میشه و بررسی میشه. که ما بخوایم یک اسم جامعی براش تعیین بکنیم، میگیم هر آنچه که مربوط به دستور زبان میشه. اما سه علم دوم یعنی معانی و بیان و بدی مربوط به کمال مطلب میشه، مربوط به جمال میشه. یعنی صحت و درستی کلمه و کلام رو دیگه باش کار نداره. این در صرف و نحو و لغت بحث شده. اما کمال و جمال کلمه و کلام در علوم بلاغی مطرح میشه. مجموع اینها، این شیشتا علم، کمک میکنن تا ما بتونیم مراد متکلم رو، منظورش رو متوجه بشیم. از اینجا به اهمیت علوم بلاغی میتونیم پی ببریم. پس رابطه علوم بلاغی خصوصا معانی و بیان، این دو علم رو حالا بیشتر مد نظر هست، معانی و بیان، با سایر علوم ادبی رابطه مغز گردو با پوسته گردوه. شما پوسته گردو رو میشه کافید تا به مغز برسید و از مغز استفاده بکنید. این که اکتفا بکنیم به لغت و صرف و نحو بگیم تمام شد، نه، این گونه نیست. علم معانی و بیان هم لازمه، که ما حالا توضیح میدیم انشاءالله. بدیع هم لازمه، در فهم معنا تأثیر داره. این گونه نیست که ما از بدیع چنین تصوری رو داشته باشیم که مربوط به زیبایی کلمه و کلامه، بود و نبودش خیلی فرقی نمی کنه. اگر لغت، صرف و نحو رو خوب فرا گرفتیم اما علوم بلاغی رو رها کردیم، در پوسته موندیم، هنوز به مغز ورود نکردیم و نمیتونیم استفاده بکنیم. همه علوم ادبی مقدمه فهم مراد متکلمه، برای اینکه حرفش رو متوجه بشیم، حرف متکلم رو متوجه بشیم. که حالا اینجا منظور از متکلم فعلا خدای متعال و معصومین علیهم السلام. چون اصلا اصل ادبیات رو برای این میخونی. بله، اگه کسی ادبیات رو بخونه برای همه متون میتونه استفاده بکنه، ولی اون غرض اصلیمون فهم ثقلینه. خب پس علوم ادبی مقدمه فهم مراد متکلمه. مراد متکلم هم اگر بخواد شناخته بشه، باید خصوصیات ثانویه لفظ، انواع دلالت ها و اغراض رو بتونیم بشناسیم، و این خصوصیات و اغراض هم در علوم بلاغی مطرح میشه. اینی که در این آیه چرا این لفظ مقدم شد، در ایاک نعبد و ایاک نستعین چرا ایاک مقدم شد بر نعبد، و چرا خدای متعال نفرمود نعبد که و نستعین که، چرا ایاک رو دو بار ذکر کرد، ایاک نعبدو و ایاک نستعین، چرا نعبدو رو مقدم بر نستعینو کرد؟ اینها همه نکاتیه، اینا همه هندسه کلام متکلم حکیم رو برای تشکیل میده و روی حکمت و غرض داره صحبت میکنه. فرضمون اینه که متکلم حکیم است، فرضمون اینه که متکلم در بالاترین قله فصاحت و بلاغت قرار داره که ما اسمش رو میذاریم اعجاز، که دست بشر ازش کوتاهه. بنابراین اگر ما علوم بلاغی رو نخونیم یا ناقص بخونیم، سطحی ازش عبور بکنیم، امکان شناخت مراد متکلم و پیام الهی وجود نداره. نمیتونیم با دستور زبان صرف پیام الهی رو متوجه بشیم، خصوصا وقتی انسان وارد دریای معارف الهی میشه، در ادعیه که غوغاست. شما بخوای اون ریزکاری هایی رو که معصومین علیهم السلام در مناجات خودشون با خدای متعال که معارف رو ریختن در این ادعیه، این ریزکاری ها رو متوجه بشی، باید بر علوم بلاغی مسلط بشی. البته ما منحصر نمی کنیم فهم دین، فهم کلام الهی، فهم کلام معصومین رو بر دانستن علوم بلاغی، ولی یکی از پیش نیازهاش علوم بلاغی هست. خب حالا یه عده‌ای شبهه میکنن که بلاغت خیلی مهم نیست، بود و نبودش فرقی نداره، نقشی در اجتهاد نداره. شما بخوای مجتهد بشی، در دین صاحب نظر بشی، همون صرف و نحو و لغت کافیه، نیازی به این علوم نیست. و میبینید دل فراگیر نسبت به این علوم بلاغی سست میشه و سرد میشه. بنده فقط چند نمونه کوتاه رو به عنوان پاسخ به این شبهه عرض میکنم که موارد بسیار زیادی داریم که از همین قواعد بلاغی استفاده میشه و به فهم مراد متکلم کمک میکنه. حضرت آیت الله سبحانی در درس خارج خودشون، در درس خارج فقه که قواعد فقهیه رو بیان میکنن، وقتی به همون قاعده اول که قاعده من ملک شیئاً ملک الاقرار به میرسن، بعد از توضیحات مفصلی که دارن، تبیین این قاعده رو با یک آرایه از آرایه های علم بدیع بیان میکنن و از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه شاهدی میارن که ایشون از این قاعده و آرایه استفاده کرده، آرایه مشاکله، که در این قاعده فقهی من ملک شیئاً ملک الاقرار به، این ملکه دوم به خاطر آرایه مشاکله تکرار شده. بنده نمیخوام مبسوط وارد این بحث بشم، فقط عناوینش رو اشاره میکنم که انشالله در آینده بتونیم به صورت مفصل به اینها بپردازیم. همین آرایه مشاکله رو مرحوم استاد شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در کتاب پیامبر امی استفاده میکنه از این آرایه و جواب یکی از شبهات کلیدی مخالفین و معاندین در خصوص پیغمبر اکرم رو پاسخ میده، جوابشون رو میده. میتونید به جلد 3 مجموعه آثار شهید مطهری صفحه 227 مراجعه بکنید. اگر یک کسی اومد از ما پرسید که در سوره الرحمن چرا این همه آیه فبأی آلاء ربکما تکذبان تکرار شده؟ چرا یکی در میون تکرار شده؟ کجای این زیباست؟ چه معنا و مفهومی داره؟ مگه قرآن نیومده برای هدایت ما؟ ما ازش چی میفهمیم؟ این همه تکرار فلسفه چیه؟ یا این مورد رو توجه بفرمایید، در یک حدیثی هست رهبانیت و امتی الجهاد، رهبانیت و امت من جهاده. از یک طرف میگیم که در اسلام رهبانیت وجود نداره، از یک طرف این حدیث میفرماید رهبانیت و امت من جهاده. اصلا رهبانیت با جهاد سازگار نیست. این رو شما باید از آرایه های بدیعی کمک بگیری تا بتونی جواب این شبهه رو بدی. در آیه شریفه ان الصفا والمروه من شعائر الله مفسرین بحث‌های زیادی کردن، از جمله محقق سبزواری در این آیه استفاده میکنه که سعی بین صفا و مروه یک عمل عبادیه، یعنی نیاز به قصد قربت داره. از همین آیه استفاده میکنه. خب این رو از چی، از کجای آیه استفاده کرد؟ شما باید معانی بدونید. تقدم صفا بر مروه برخی استفاده کردن که پس حالا که صفا جلوتر از مروه آمده، اشاره به این دارد که ما هم باید از صفا شروع بکنیم سعیمون رو و به مروه ختم بکنیم. در یک آیه دیگری خدای متعال می فرماید یخرجون من الاجداث کأنهم جراد منتشر، خارج می شوند از قبرها گویا آنها ملخهایی هستند که منتشر می شن و پراکنده می شن. عده اثبات معاد جسمانی رو از این آیه انجام دادن، از این تشبیهی که در اینجا به کار رفته، کأنهم جراد منتشر. کار نداریم درسته یا نه، ولی به هر حال وقتی یک کسی ادعا میکنه و مطلبی رو اثبات میکنه، شما برای ردش یا قبولش باید مسلط به اون قاعده باشی. برخی از قاعده تشبیه که در علم بیان بحث میشه استفاده معاد جسمانی رو کردن. خلاصه این که بلاغت در فهم دین نقش اساسی داره. همون جوری که باید صرف رو یاد بگیریم و نحو رو یاد بگیریم تا کلمه و کلاممون درست ادا بشه، درست در جای خودش قرار بگیره، به علم معانی و بیان و بدی هم نیاز داریم تا بتونیم معنای مورد نظر خدا و پیغمبر و امام رو متوجه بشیم، خوب متوجه بشیم، دقایق و ظرائف و نکات ریزش رو بتونیم استخراج بکنیم. پس این تعبیر که گفته می شود بلاغت دانش زیباشناسیست، زیباشناختیست، نه، بلکه در بلاغت دو تا عنصر وجود داره. عنصر کمال که مربوط به معنا میشه، مربوط به معناست نه مربوط به ظواهر لفظ، و عنصر جمال، صحت معنا رو، صحت لفظ و معنا و درستی لفظ و معنا رو در صرف و لغت و نحو بررسی میکنیم، کمال معنا رو در معانی و بیان، و جمال معنا هم در جمال معنا و لفظ در علم بدی، که البته نمیگیم علم بدی فقط مربوط به زیبایی است یا علم معانی و بیان فقط مربوط به کماله، ولی غالبا مربوط به کمال و جمال است. همچنانی که ما صرف میخوانیم برای اینکه ما را بر حذر بدارد و در امان بدارد از خطای در واژه، خطای در ظاهر واژه، قالب واژه، نحو رو میخونیم برای اینکه در امان ببانیم از خطای در کلام، بلاغت رو میخونیم برای اینکه در امان بمانیم از خطای در فهم مقصود متکلم، برای اینکه در فهم مراد متکلم که فعلا اینجا بیشتر مورد نظر خدای متعال و معصومین علیهم السلام هست، از خطای درو در امان بمانیم. باز دوباره این نکته رو هم تکرار بکنم، این که میگوییم این علوم رو باید بخوانیم تا اینکه به خطا نیفتیم، تا اینکه معنا رو متوجه بشیم، یکی از عناصر فهم مراد متکلم این علوم است، نه تمام عناصر. طبق نص صریح آیه شریفه لا یمسه الا المطهرون، به حقیقت قرآن نمیشه رسید، پیام الهی رو نمیشه درک کرد مگر با طهارت، مطهرون میتونن بفهمن. بنابراین این علوم رو انسان بخونه طهارت نداشته باشه، طهارت باطنیه، امکان دستیابی به مراد متکلم نیست. بنابراین نباید منحصر کرد فهم مراد متکلم یعنی شارع و خدای متعال و معصومین علیهم السلام رو در تحصیل علوم بلاغی، که اگر علم بلاغت رو خوب یاد گرفتیم میتونیم قرآن رو بفهمیم، یکی از عناصرشه. روایات زیادی هم وجود داره که فهم مراد حق تعالی، فهم معانی بلند آیات و روایات شرایط خاصی داره که بدون اون شرایط امکان فهم وجود نداره. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در مقدمه تفسیر المیزانشون مطالبی رو برای فهم کلام خدای متعال ذکر میکنن که به عنوان پیش نیازهای تفسیری مطرح میشه که باید اینها رو داشت تا اینکه آیات الهی رو بشه معنا کرد و فهمید. علاقمندان میتونن به این مقدمه مراجعه کنند و استفاده بکنند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.